اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شامگاه 19 نوامبر سال 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. رئیس جمهور غنی امروز در ملاقات با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان، گفت که حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی آمادگی کامل دارد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفت که آقای خلیلزاد امروز در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در کابل در مورد ملاقاتش با نمایندگان گروه طالبان در قطر معلومات داد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که در این ملاقات زلمه خلیلزاد گفت که ایالات متحده آمریکا با تلاش‌های خود به خاطر آغاز مذاکرات بین الافغانی ادامه می‌دهد و واشنگتن در این مذاکرات یک نقش مهم خواهد داشت. از سوی دیگر گروه طالبان می‌گوید که نشست سه روزه بین نمایندگان این گروه و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان، جهت هموار ساختن راه برای آغاز مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان بدون کدام توافق پایان یافت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، امروز با نشر اعلامیه این مذاکرات را ابتدایی توصیف کرد. این در حال است که زلمه خلیلزاد دیروز در کابل گفت که ماه اپریل 2019 ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان تعیین شده است. هند میگوید که این کشور آماده است تا پروژه های مشترک بیشتر را با چین یک جا در افغانستان عملی کند. این در حال است که نخستین پروژه مشترک هند و چین که آموزش دیپلمات های افغان در این دو کشور بود در ماه گذشته میلادی آغاز شد. دیپلمات های افغان شامل در این پروژه مشترک از 15 تا 26 اکتبر در هند آموزش دیدند و سپس این دیپلمات ها امروز دوشنبه آموزش های متبقی خود را در دانشگاه امور خارجه چین آغاز کردند. اکینو ویمال، معاون سفیر هند در بیجینگ، ابراز امیدواری کرد که هند و چین بتوانند در ماه‌های آینده پروژه های مشترک بیشتر را شناسایی کرده و آن را مطابق خواست و میل دولت و مردم افغانستان عملی سازند. کار روی پروژه های مشترک انکشافی توسط هند و چین در افغانستان بخشی از توافق است که سران هند و چین در یک ملاقات غیر رسمی در ماه اپریل در شهر ووهان چین رویان توافق کرده بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، میگوید که پاکستان هیچ چیز برای آمریکا انجام نداده است. جزئیات بیشتر از عبدالقادر مشرف میشنویم.
آقای ترامپ روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا پاکستان را به همکاری با اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، نیز متهم کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت که اسامه بن لادن در نزدیکی اکادمی نظامی پاکستان زندگی میکرد و به گفته وی همه مقامهای پاکستانی میدانستند که اسامه در آنجا زندگی میکند. رئیس جمهور ترامپ گفت که آمریکا به کشوری که در آن اسامه بن لادن زندگی میکرد سالانه 1.3 میلیارد دلار کمک میکرد. آقای ترامپ افزود او این کمک‌ها را به پاکستان قطع کرد چون به گفته وی اسلام آباد هیچ کاری برای واشنگتن انجام نداده است. رئیس جمهور ترامپ در نخستین روز سال 2018 میلادی نیز پاکستان را به دروغ گفتن و فریبکاری متهم کرده بود. اما عمران خان، صدر اعظم جدید پاکستان، امروز در واکنش تند به اظهارات تازه رئیس جمهور ترامپ در مورد پاکستان گفت که امریکا به جای مقصر دانستن پاکستان در ناکامی های خود باید یک بررسی جدید را انجام دهد که چرا با وجود موجودیت 250 هزار سرباز افغان و 140 هزار سرباز ناتو و مصرف 1 تریلیون دلار گروه طالبان در افغانستان قوی تر از گذشته است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، میگوید که کشورش با وجود تعزیرات اقتصادی ایالات متحده آمریکا به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
رئیس جمهور ایران امروز همچنین گفت که این تعزیرات اقتصادی بخشی از جنگ روانی واشنگتن علیه تهران است و به گفته او این تعزیرات ناکام خواهد شد. ایالات متحده آمریکا به تاریخ 5 نوامبر سال جاری دور تازه تعزیرات اقتصادی بر ایران به ویژه صنعت تیل و گاز آن کشور را آغاز کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که هدف این تعزیرات صفر ساختن صادرات تیل ایران است تا تهران مجبور شود از برنامه‌های هسته‌ای و انکشاف میزایل‌های بالستیک و همچنین گسترش نفوذ خود در منطقه دست بکشد. اما حسن روحانی گفته است که امریکا در قسمت توقف دادن صادرات تیل و گاز ایران ناکام شده است. آقای روحانی همچنین افزود که سیاست‌های امریکا در منطقه من جمله افغانستان، یمن و سوریه ناکام شده است. رئیس جمهور ایران افزود که واشنگتن نتوانسته حمایت بین‌المللی را برای اعمال تعزیرات اقتصادی علیه تهران به دست بیاورد و روی همین دلیل به اش کشور معافیت داده تا به خرید تیل و گاز از ایران ادامه بدهند.
پادشاه عربستان سعودی از جامعه جهانی خواستار متوقف ساختن برنامه‌های هسته‌ای و انکشاف میزایل‌های بالاستیک ایران شد. سلمان بن عبدالعزیز امروز در یک سخنرانی در مجلس شورا، بلندترین نهاد مشورتی حکومت عربستان سعودی، همچنین بر حمایت این کشور از تلاش‌های ملل متحد برای پایان دادن جنگ داخلی یمن تاکید ورزید. این نخستین سخنرانی علنی پادشاه عربستان سعودی پس از قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی این کشور بود. پادشاه عربستان سعودی در اظهارات امروز خود در مورد بحران قتل خاشقجی به گونه مستقیم چیزی نگفت، اما از اجرات قوه قضاییه و لوی سارنولی این کشور برای تامین عدالت قدردانی کرد. آلمان بر ورود 18 شهروند عربستان سعودی به کشورهای شامل منطقه شنگن در اتحادیه اروپایی ممنوعیت وضع کرد. این 18 تن به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی مظنونند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز گفت که این کشور پس از صحبت با مقامهای فرانسوی و بریتانیایی نام این 18 تن را در فهرست افراد ممنوع الورود و منطقه شنگن اتحادیه اروپایی اضافه کرد. این 18 عربستانی شامل 3 مقام ارشد عربستان سعودی نیز است که مظنون به سازماندهی قتل خاشقجی می باشند. 15 عربستانی دیگر ماموران امنیتی و استخباراتی هستند که به منظور قتل خاشقجی از عربستان سعودی به استانبول رفته بودند و خاشقجی را در داخل قنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رساندند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان در مورد اینکه آیا اسم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در میان افراد ممنوع الورود به اتحادیه اروپایی است یا خیر چیزی نگفت. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشروع اخبار را شنیدید. اکنون می پردازیم به تقدیم شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در افغانستان شورای عالی صلح این کشور گفته است که درباره احتمال توافق طالبان و یا اینکه پیش از انتخابات ریاست جمهوری گفتگوهای صلح با این گروه آغاز خواهند شد یا نه با احتیاط خوشبینند. اما یک عضو پیشین گروه طالبان میگوید که این گروه با آغاز گفتگوهای صلح خوشبین است و شرایط آغاز این گفتگوها را با زلمه خلیلزاد شریک شده اند. حسیب مودودی گزارش میدهد.
آیا برگشت صلح در افغانستان نزدیک شده است؟ این پرسش است که همزمان با تصریح روند صلح افغانستان خیلی از افغانها از همدیگر میپرسند. شورای عالی صلح هم میگوید که چشمانداز صلح را روشن میبیند، اما نمیتواند تاریخ روشنی را برای تفاهم با طالبان مشخص سازد.
اینکه ما لزوماً بیاییم یک زمان مشخص، یک جدول زمانی مشخص را برای آغاز گفتگوها و شروع گفتگوهای مستقیم بین حکومت و مخالفان تعیین بکنم، در این قسمت ما با تأمل صحبت میکنیم، اما به هر حال نسبت به شروع گفتگو و آغاز مذاکرات در اسرع وقت بسیار خوشبین هستیم.
این خوشبینی ها ظاهرا از هر طرف شنیده می شوند.
It's not in the hands of the government alone. The other side must also, the Taliban must agree.
زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان هم گفت که امیدوار است قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده یک توافق صلح با طالبان به دست آید. این مقام پیشین طالبان هم تایید می کند که رهبری این گروه علاقمند آغاز گفتگوهای صلح است، اما تا کنون درباره ایجاد اداره موقت صحبت نشده است.
کچیری دا پروسه د سولی په باب باندې یو څه چټک سي کېدلای سي چې دا پروسه هغه اصلي جز چې د خارجانو د وتلو په سر باندې توافق دي د تر سره سي نور به ما فکر باندې آینده په افغانستان کې د سولی موضوع د مذاکراتو د لارې جر حل سي.
تعیین جدول برای خروج نظامیان خارجی از افغانستان و آزاد ساختن زندانیان طالب از موضوعاتی هستند که این مقام سابق طالبان میگوید با خلیلزاد شریک شدند.
باورم است که اگر امریکایی ها بخواهند و این زمینه را مساعد بسازند، زمینه صلح در افغانستان مساعد میشه و احتمالش میره که تا انتخابات ریاست جمهوری مسائل صلح به یک نتایجی برسه.
امریکایی‌ها در تلاش کشیدن پای خودشان از قضیه افغانستان هستند. هیچ گونه پابندی به مردم، منافع مردم و دستاوردهای گذشته ندارند.
اما برای جواد که جنگ این دوستش را ملول ساخته و خیلی از افغانهای دیگر، سال یک رویای است که میگویند احساس میکنند به آن نزدیک شدند.
خودم در جنگ تولد شدیم و نمیخوایم که دیگه جنگ باشه. ما صلح میخواهیم. صلح به ما خوب است، کاربار است که اگه صلح باشه ما میتوانیم کار کنیم.
آرزو را داریم که در وطن ما صلح بیاید، آرامی شود. سعی که در جای جنگ است، انفجاری است، در جای در پارک ما انتحاری میشد، مکتب ما میشد، مسجد ها انتحاری میشد.
دیروز حکومت افغانستان هم اعلام کرد که برد مشورتی صلح را ایجاد میکند تا آماده گفتگوها باشد. شورای عالی صلح میگوید که منافع مردم، دستاوردهای بیش از یک دهه اخیر و برخی از اصول تغییرناپذیر قانون اساسی، خط سرخ مردم در گفتگوهای صلح با طالبان خواهند بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری بر روز دوشنبه گزارش 6 ماهه از اجراءات خود را طی نشست خبری در کابل با رسانه ها شریک ساخت و در این گزارش آمده است که با تلاش های حکومت در عرصه مبارزه با فساد اداری در برخی از نهادهای حکومتی میزان فساد کاهش یافته است. مسئولان این اداره گزارش های اخیر اداره سیگار در مورد فساد در ادارات دولتی افغانستان را غیر معیاری خوانده، می گویند که همچو گزارش های می تواند به اعتبار و حیثیت ادارات دولتی افغانستان صدمه وارد کند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
یما ترابی، رئیس سکرتاریت خاص مبارزه با فساد اداری افغانستان، بروز دوشنبه طی نشست خبری در کابل گفت که در نتیجه تلاش ادارات مبارزه با فساد اداری حکومت افغانستان در بسیاری نهادهای دولتی میزان فساد به قدر کافی کاهش یافته است. اما گزارش اداره مفتش خاص ایالات متحده آمریکا یا سیگار در مورد فساد در ادارات دولتی افغانستان و معیارها و استانداردهای همخوانی ندارد. رئیس سکرتاریت خاص مبارزه با فساد اداری با اشاره به گزارش اخیر اداره سیگار در مورد موجودیت فساد در اداره لوی سارنوالی افغانستان و مرکز خاص عدلی و قضایی مبارزه با فساد این گونه موضع گیری کرد.
از نظر من گزارشات اخیر سیگار به سمت روان است که هضمو استاندارد و میارایی که گزارشات سیگار داشت در روزای اول از او بیرون میشن. وقت اداره صورت میگیره، حداقل باید با نهادهایی که و مو شکل که سیگار با نهادهای آمریکایی گزارشان ارسال میکنن پیش از پیش و موارد یا پاسخ از اونا میگیرن، کاش همین کار میکردن به نهادهای افغانی. متاسفانه که گزارشات شانه نشر میکنن ولی با ما صحبت نمیشه.
اداره سیگار در گزارش ماه جولای سال روان نوشته است که در افغانستان بیشترین قضایای فساد اداری نه تنها به دلیل مشکلات و نبود ظرفیت ها بلکه به دلیل نبود اراده سیاسی بررسی نمیشوند. در این گزارش سیگار، اداره لوی سارنوالی افغانستان متهم شده است که در مقابل افراد زورمند و با نفوذ که متهم به فساد اداری میباشند با قوت و قاطعیت عمل نمی کند. رئیس سکرتاریت خاص مبارزه با فساد اداری میپذیرد که فساد در لوی سارنوالی و وزارت امور داخله وجود دارد، مگر در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد اداری اجراءات و اقدامات این اداره ها قناعت بخش میباشد. با باور آقای ترابی، در نتیجه اقدامات حکومت افغانستان علیه فساد اداری در برخی نهادها به شمول وزارت امور داخله و لوی سارنوالی میزان فساد به قدر کافی کاهش یافته است. این در حالی است که مسئولین نهاد موسوم به اداره دیدبان شفافیت افغانستان مبارزه علیه فساد، ضمن این که برخی اقدامات حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری را تایید می کند، اما در کل فعالیت این ادارات را قناعت بخش نمی پندارد. ناصر تیموری، مسئول روابط عامه و عدالت‌خواهی اداره دیدبان شفافیت افغانستان، در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت درست نیست که کارهای خوبی را که حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری انجام داده است انکار کنیم، اما در بسیاری بخش‌ها مانند ایجاد اداره مستقل مبارزه با فساد اداری و بسیاری بخش‌های دیگر کاملا ناکام بوده است. آقای تیموری مواردی که حکومت ناکام بوده است را برشمرد و گفت
تعداد شاخص‌ها و کارهایی که باید حکومت انجام میداد حدود 38 شاخص دمی دوران سال 2017 و 2018 که ما در آخرش میرسیم و در موارد بسیار اساسی و عمده که او ایجاد نهادهای مستقل مبارزه علیه فساد اداری است و پیگیری پرونده‌های بزرگ فساد اداری هست، ای نه تنها کاری نشده بلکه متاسفانه حکومت منابع خود برای عدم ایجاد نهادهای مستقل و عدم پیگیری غیر سیاسی پرونده‌های بزرگ هم استفاده کردند.
آقای تیموری، ثبت دارایی از 15,000 مقامات دولتی را که در 6 ماه صورت گرفته است یکی از دستاوردهای این اداره توصیف کرد، گفت که در گذشته در مدت 10 سال چنین کار انجام نشده بود. همچنین تعدیل و توشیح قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان که در مشوره با نهادهای تخصصی ملی و بین المللی انجام شده است و اکنون یکی از بهترین قانون دسترسی به اطلاعات در جهان شناخته می شود، یاد کرد که از دستاوردهای ادارات مبارزه با فساد اداری می باشد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
برای نخستین بار به منظور تأمین نیازمندی های مواد خوراکی و میوه نیروهای امنیتی افغانستان، وزارت زراعت کشور اتحادیه های ملی محصولات زراعتی را ایجاد کرد. خیرالله رسولی با شرح بیشتر.
نصیر احمد دورانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، روز دوشنبه هنگام افتتاح این اتحادیه ها گفت که اساس رشد زراعت در کنار کیفیت و کمیت بازار است که محصولات در آنجا عرضه می شود. به گفته دورانی، هرگام محصولات زراعتی بر اساس معیارهای موجود تولید شود، اما اگر بازاری وجود نداشته باشد، در آن صورت نه تنها که زراعت رشد نمی کند بلکه دهقانان نیز ضرر خواهند کرد. آقای دورانی ایجاد اتحادیه‌های ملی محصولات زراعتی را بر اساس پالیسی حمایتی حکومت از دهقانان فرصت برای رشد زراعت و بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان افغان خواند و افزود که به منظور ایجاد آدرس‌های مشخص برای فراهم کردن مواد خوراکی داخلی به نهادهای امنیتی ایجاد شده‌اند. وزیر زراعت افغانستان خطاب به دهقانان افزود: رئیس جمهور تصمیم گرفت که در تمام نهادهای امنیتی از تولیدات داخلی استفاده شود و این بزرگترین مارکید است. دوم، در پالیسی حمایتی این بود که تولیدات داخلی 25% ارجحیت داده شود. با ایجاد این اتحادیه‌ها، نهادهای امنیتی افغانستان مستقیماً مواد خوراکی و میوه را از آنها خریداری می‌کنند که به گفته مقام‌ها مفاد محصولات نیز مستقیماً به دهقانان خواهد رسید. آقای دورانی تأکید کرد که اتحادیه‌ها باید بر اساس قراردادهایی که امضا می‌شود محصولات را فراهم کنند و هیچ گونه سهل‌انگاری در این خصوص قابل قبول نیست. دگر جنرال غلام سخی احمدزی، معین بخش تأمیناتی وزارت دفاع افغانستان، گفت که این وزارت بر اساس دستور رئیس جمهور در جریان 3 سال گذشته به شکل تدریجی محصولات داخلی را در منوی غذایی اردو جایگزین محصولات خارجی ساخته است. با گفته جنرال احمدزی، در حال حاضر برنج وطنی، گوشت گاو، گوسفند مرغ، ترکاری و میوه مورد نیاز نیروهای اردو از محصولات و تولیدات داخلی تهیه می شود و در روند تدارکات سال مالی 98 نیز همین گونه خواهد بود. اما معاون بخش تامیناتی وزارت دفاع افغانستان تاکید کرد
که ما گفت تاسی پر آینده که وارو سی قرارداد سرولرو،
اگر ما و شما در آینده بخواهیم قرارداد داشته باشیم، باید بر تعهدات خود وفادار بمانیم. برای ما مطابق شرطنامه، میوه با کیفیت، آرد با کیفیت، آنچه روی آن به تفاهم میرسیم، بر اساس آن تفاهم نامه، جنس ترکاری یا مواد غذایی باید به ما برسد. و موضوع مهم دیگر این است که به وقت و زمان باید به ما برسد.
ترکاری دا آرد غذایی مواد سی باید مقتر و رسیدی یو؟ بله، مهمه مسئله داده سی په وخت زمان باید مقتره ورسول کی.
حارث سراج معین تامیناتی وزارت داخله نیز گفت که در حدود 180 هزار نیروی پلیس به آشای فراوان نیاز دارند و بر اساس پلان مواد مورد نیاز این نیروها از محصولات و تولیدات داخلی فراهم خواهد شد. به گفته آقای سراج، فراهم شدن زمینه خرید محصولات و تولیدات داخلی این وزارت را کمک می‌کند که وضعیت معیشتی پلیس را با استفاده از پیداوار داخلی بهبود ببخشد. آقای سراج گفت:
اطمینان می‌دهیم که قراردادهایی که وزارت امور داخله با اتحادیه‌های محترم اعطا می‌کنه در قسمت همکاری در بخش پرداخت‌ها و اجرای بل‌ها برای اتحادیه‌ها بسیار به شکل شفافش و موقعش تعهد می‌دهیم.
بر اساس اصول تمام قراردادهای تدارکاتی از طریق اداره تدارکات ملی طی مراحل می‌شود و سپس کمیسیون تدارکات ملی تصمیم خواهد گرفت. وایس رحیمی، سرپرست این اداره، گفت که برخی شروط در قراردادها با اتحادیه‌های زراعتی داخلی گنجانده خواهد شد که این اتحادیه‌ها مکلف به قبول آنها اند. به گفته رحیمی، تضمین اجرا، جریمه تأخیر، تحویل دهی جنس در محلات مشخص و نظارت دقیق وزارت زراعت از عمدترین شروط این قراردادها خواهد بود.
این قدم اول است. ما پروسه را شروع کردیم. امروز همکارای ما همراه اتحادیه محترم کار میکنن، لیست نیازمندی های وزارت محترم داخله را ما ارائه میکنیم، از پیش تا نرخ میگیریم و بعد از او این نرخ هایتان ارزیابی میشه و شرایطی که ما گفتیم، کل این شرایط را ما با کمیسیون محترم تدارکات ملی که در رأسش خود جلال ما رئیس جمهور تشریف دارن ارائه میکنیم. نتایج را خدمت از او ارائه کرده باز هدایتشان میگیریم که قرارداد عقد میشه و تصمیم نهایی چی میباشه.
بر اساس معلومات وزارت زراعت افغانستان، بخش عمده این اتحادیه ها مواد خوراکی مورد نیاز نیروهای امنیتی از جمله گوشت، میوه تازه و خشک، ترکاری، پیاز و کچالو و دیگر مواد خوراکی را فراهم خواهند کرد. سید شاوری به نمایندگی از اتحادیه های ملی زراعتی افغانستان گفت:
تعهد می‌سپاریم که این اعتمادی که شما سر ما کردین، ما اعتماد تا پای جان انشالله و لطف الهی به سر می‌رسانیم.
این اتحادیه‌ها در حال ایجاد شده است که پیش از این رئیس جمهور در ماه میزان هنگام افتتاح نمایشگاه زراعتی کابل از دهقانان خواست که برای مشخص شدن آدرس برای خریداری محصولاتشان اتحادیه‌های ملی را در سطح ولسوالی‌ها تا ولایت و کشور ایجاد کنند.
صدای آمریکا در facebook.com/voa
داری. ادامه گزارش های این ساعت. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید کشت کوکنار در سال جاری 20% و تولید تریاک 29% کاهش یافته است. سمسام سیرت گزارش می دهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه با جرائم و مواد مخدر ملل متحد با انجام یک سروی در سال جاری میلادی گفتند که در ولایات جوزجان، بادغیس، فاریاب، بلخ، نیمروز، کندهار، فرا، غور، اروزگان، ننگرهار، بدخشان و هلمند به ترتیب کشت کوکنار از 90% تا 5% کاهش یافته است. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، حین اعلام نتایج سروی گفت که در سال جاری در ولایات نورستان، خوست، بامیان، کندز، لوگر، پکتیا، پکتیکا، پنشیر، پروان و میدانوردک کوکنار کشت نشده است.
مجموع ساحات کشت کوکنار در افغانستان 263 هزار هکتار زمین را احتوا می کند که نشان دهنده 20% کاهش یا 65 هزار هکتار کاهش نسبت به سال 1396 را نشان می دهد. در حالی که در سال 1396 موازی 328 هزار هکتار زمین تحت کشت کوکنار قرار داشت.
خانم عظیمی افزود که تولید تریاک نیز در سال جاری 29% نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. بر بنیاد آمار رسمی در سال گذشته 9000 متریک تن تریاک تولید شده بود، اما در سال جاری این رقم به 6400 متریک تن کاهش یافته است. خانم عظیمی افزایش هماهنگی میان نهادهای مبارزه با مواد مخدر، افزایش آگاهی مردم، ترویج کشت بدیل و ایجاد تعدیل در قانون مبارزه با مواد مخدر را از دلایل عمده کاهش کشت و تولید مواد مخدر خواند. بیشترین کوکنار در سال جاری در ولایات هلمند، کندهار، اروزگان، ننگرهار، بدخشان، فرا، نیمروز، فاریاب، بلخ، بادغیز، زابل، غور، لغمان، کنر و بغلان کشت شده است. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در انجام این سروی با وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان همکار بوده است. مارک کولن، مسئول این اداره در افغانستان گفت که با وجود کاهش رقم کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، هنوز هم میزان کشت کوکنار در این کشور بلند است که تهدید جدی محسوب می شود.
با وجود کاهش، مجموع ساحات کشت کوکنار هنوز در درجه دوم بلندترین ارقام ثبت شده قرار دارد. این یک چالش واضح به امنیت و ثبات منطقه و جهان پنداشته می شود. همچنان این یک تهدید بزرگ به بخش صحی کشورهای دریافت کننده این مواد قاچاق شده و خود افغانستان پنداشته می شود.
در همین حال، محمد ابراهیم اظهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کاهش تقاضا و قیمت کوکنار و خشکسالی از دلایل عمده کاهش کشت کوکنار است. آقای اظهر افزود که حکومت افغانستان عملکرد قابل ملاحظه برای کاهش کشت مواد مخدر نداشته و آنچه در مورد کشت بدیل گفته می شود نیز چندان قابل ملاحظه نبوده است.
خشکسالی، پایین بودن قیمت و به اصطلاح تقاضای پایین به مواد مخدر افغانستان در قسمت کاهش چی نقش داشته. شما وقتی که میگین که مثلا مشیت بدیل در کدام بخش، مثلا ما از روغن خودکفا شدیم، گندم خودکفا شدیم، از چی که او نقش خود در قسمت چی داشته باشه، این تو چیز وجود نداشته که او مشیت بدیل جاگزین ازی شده باشه.
در چند سال گذشته کشت کوکنار سیر سودی داشته، اما پس از چند سال در سال جاری در این آمار کاهش آمده است. پیش از
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
و آخرین گزارش این ساعت هاکی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که واشنگتن نتایج تحقیقات خود را در مورد قضیه کشته شدن جمال خاشقجی به روز سه‌شنبه اعلام خواهد کرد. این مطلب را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که جزئیات کامل نوار صوتی کشته شدن جمال خاشقجی برایش توضیح داده شده، اما قصد شنیدن آن را ندارد، زیرا به گفته او این نوار بسیار زننده است. دونالد ترامپ این سخنان را در یک مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز ابراز داشت.
این نوار دردناک است. یک نوار هولناک است. برای من جزئیاتاً توضیح شده. هیچ دلیل وجود ندارد که من آن را بشنوم.
تعدادی از رسانه ها با قول از مقام های آمریکایی گزارش داده اند که اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به این باور است که جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد ریاض، به دستور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی کشته شده است. اما رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر گفته است که ولیعهد عربستان سعودی برایش حداقل 5 بار اطمینان داده که در قضیه خاشقجی دست ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به این سوال که آیا محمد بن سلمان برایش دروغ گفته است، چنین گفت:
من نمیدانم. کی میتونه که واقعا بدانه؟ اما میتونم بگویم که تعداد زیاد حال میگن که بن سلمان در این مورد آگاهی نداشته.
قانونگذاران دموکرات ایالات متحده تاکید دارند تا رئیس جمهور ترامپ نتیجه گیری های ادارات استخباراتی این کشور را بپذیرد.
این بسیار مهم است تا این حکومت به خود اجازه ندهد که بخش از سرخوش گذاری های سعودی شد. سعودی ها از قبل به موقف خود در جهان صدمه زدند.
دونالد ترامپ گفته است که حکومت ایالات متحده یافته های تحقیقات خود را در مورد کشته شدن جمال خاشقجی به روز سه‌شنبه ارائه خواهد کرد. تعدادی از قانونگذاران جمهوری خواه نیز گفتند که باید از حوصله‌مندی کار گرفته شود.
اجازه دهید تا ببینیم که رئیس جمهور به روز سه‌شنبه چی میگه. اگر ما در مورد روابط خود با ریاض معامله میکنیم، روابطی که واقعا بر توازن قدرت در شرق میانه اثرگذار است، روابطی که واقعا بر توازن با ایران اثرگذار است، ما ضرورت داریم تا مطلقا مطمئن باشیم که ما در مورد قضیه خاشقجی دقیقا چی میگوییم.
رئیس جمهور دونالد ترامپ بارها ریاض را یک متحد مهم واشنگتن عنوان کرده که به گفته او عربستان سعودی یک مولد خوب اقتصادی و تجارتی برای ایالات متحده می باشد.
و اکنون می رسیم به پایان برنامه خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا. لحظات بعد بخش پشتو را با اخبار و گزارش های تازه دنبال نمایید. تا درودی دیگر، خدا نگهدار.